أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا می شود بنابر مبنای مجهول المالک به طور بنایی با حفظ مبنای مجهول المالک مشکل بانک ها را حل بکنیم قبل از این که به اشکال های مبنایی برسیم؟ ما عرض کردیم چون معاملات شرعیه بانک ها قابل تنفیذه، حالا مرحوم آقای خویی ما چیزی پیدا نکردیم از ایشان که تنفیذ کرده باشد معاملات شرعیه بانک ها را، ولیکن آقای سیستانی این کار رو کرده. پولهایی که بانک ها از معاملات دولت به دست می آورند، دولت نفت می فروشد و به بانک واریز می کند، اگر نظریه مجهول المالک رو بپذیریم بدون تنفیذ حاکم شهر هیچ کدام از اینها ملک دولت نیست. اینهایی که نفت رو استخراج کردند برای شخصیت حقوقی دولت نفت رو استخراج کردن، اونها وکالتی نداشتند از شخصیت حقوقی دولت، ولایتی نداشتند بر آن. پس از اول این نفت ها ملک دولت نمیشه، مگر قائل بشیم که کل اون چه که داخل در اموال خصوصی نیست انفال است و ملک امام است، که نظر برخی از اعلام معاصرین هست، اون وقت نفت میشه ملک دولت. اما بنابر نظر کسانی که میگویند این نفت و امثال آن از مباهات اولیه، خب اینهایی که حیازت میکنند به عنوان دولت نافذ نیست و ملک دولت نمیشود مگر حاکم شرع امضا کنه. اون وقت این نفت ها رو که می فروشند به خارج پول بابت آن می گیرند نافذ نیست مگر با اجازه حاکم شهر. خب حالا فرض این حاکم شهر اجازه کرده و این پول ها شده ملک دولت، باز من در اینجا این نکته رو هم مطرح کنم، کسانی هم که میگویند نفت ملک نفت جزء انفاله و انفال ملک منصب امامته، خب نمیگن انفال ملک دولت ایران است یا ملک دولت افغانستان ملک منصب امامته. حالا این منصب امامت در کجا هست؟ ما که امام معصوم که نداریم بشه امام المسلمین. وقت باز این بحث پیش میاد که ملک منصب امامت چجور میشه؟ میشه ملک دولت معینی، ملک دولت ایران، ملک دولت عراق. ولذا حتی بنابر نظریه این که میگن نفت و امثال آن از منابعی که استخراج میکنند دولت ها انفال است، برای این که بشه ملک این دولت خاص، دولت عراق، دولت ایران و امثال آن، نیاز داریم به تنفیذ حاکم شهر. خب حالا فرض این حاکم شهر تنفیذ کرد، شد اینها ملک دولت و حالا اسمش رو میگذارن چون پولها در بانک هست، ترازی شده به بانک، فعلا ملک بانک هست. حاکم شهر تشخیص مصلحت عامه داده، اینها شد ملک دولت. خب یک سری اجازه بدیم، حاکم شهر که میگیم یعنی همین ولی فقیه که شما میفرمایید اموال عامه نیاز به ضرورت نداره، تصرف در اموال عامه شأن ولی امر است ولو ضرورت هم نباشد. اینا شد مال دولت و به تعبیر بهتر الان بگیم چون بحث آسان تر بشه مال بانک. اینا شد مال. یک سری معاملات شرعی هم میکنن مردم، حاکم شهر تنفیذ کرده. از کردم ما از گذشته خبر نداریم، اگر هم تعبیری کردم که آقای خویی تنفیذ کرده از این معاملات شرعی را اشتباه بوده، ولی الان آقای سیستانی تنفیذ کردن این معاملات شرعی با دولت ها و با بانک ها را، اینا میشه ملک بانک. میمونه این پولهایی که مردم بر اساس معامله غیر شرعیه میدن به بانک. اینا هم دو قسمه، یه قسم مردم دلخواه و روی اختیار میان میدن به بانک، میاد حساب باز میکنه تو بانک، میگه حساب سپرده و میخواد به بانک پول بده سود بگیره. خب این بازگشتش به قرض ربویست و صحیح نیست و حاکم شهر هم نمیتونه امضا کنه، ولی این آقایی که پولش رو آورد تو بانک، یک کسی دیگه کنارش ایستاده روحانی، پول اینو میگیرن میدن به اون روحانی، روحانی بیاد بگه آقا شما راضی هستی که پول شما را به من بدهن؟ میگه نمیفهمم چی میگی. خب من برای چی پول آوردم تو بانک؟ من آوردم پول تو بانک که باهاش حلوا بپزم؟ ما آوردیم پول تو بانک به امثال شما بدم، شما من پول تو حسابم گذاشتم. یعنی دیگه همینه دیگه، شما چک آوردی، چک شما پاس بشه، کارمند دولتی حقوق شما رو بدن، ما در وقت خودش پولمون رو از بانک پس میگیریم، سودمونم میگیریم. یعنی رضای مستقل دارد این آقا که به اختیار خودش میاد پولو میذاره تو بانک، ولی معامله باطل باشه رضای مستقل داره که به همین نحو متعارف پولش رو به دیگران دادن. خب مشکل در کجا؟ مشکل بانک ها در پول هایی است که مردم به اجبار به بانک میدن، اجبار غیر شرعی، یه اجبار شرعی، پول آب و برق و تلفن و اینا اجبار شرعی است، اینها ملک بانک میشه. یه پول هایی است که اجبار غیر شرعی است. چطور؟ جریمه دیرکرد بنابر نظر بسیاری از فقها ها حرام هست. البته نگویید که الان چرا جریمه دیرکرد میگیرن، این یک نظری که بنیانگذار این نظر جریمه دیرکرد مرحوم آقای صدر بود. ایشون جائز میدونه، میگفت در ضمن عقد بیع، چون اینها میگن ما بیع انجام میدیم در بانک، قرض که نمیدیم، در یعنی مثلا وام مسکن، بانک میگه من مسکن را از سازنده میخرم نقد، میفروشم به شمای خریدار نسیه، پس بیعه. من که به شما 5 میلیون وام مسکن میدم، یعنی 5 میلیون میدم ثمن خریدن خودم این آپارتمان را از فروشنده، این 5 میلیون مال فروشنده است، از او من این آپارتمان رو میخرم ولو چند دانگ آن را، بعد به شمای مشتری اقتاطی میفروشم. مرحوم آقای صدر فرموده است که خب حالا که بنا شد شمای بانک بفروشید این آپارتمان را به این مشتری به صورت نسیه، در ضمن عقد بیع شرط می کنید ای مشتری اگر دیر دادی اقساط بانک را باید جریمه بدهی. اسمشو میذارن جریمه دیرکرد، شرط ضمن عقد بیع. مرحوم آقای صدر فرموده این مشکلی نداره. نه، اگر مقصودتون جریمه دیرکرد در وام ازدواجه، این از اوضح انها ربا، ما در او بحثی نداریم، او را توضیح نمی کنیم. هر کس هم امضا کرده اون رو خودش باید پاسخگو باشه، مگر مصلحت مجمع تشخیص مصلحت نظام بگه ضرورت، دیگه ما نمیتونیم حرفی بزنیم. اما اونی که از نظر فقهی طرفدار داره، فقیه بزرگی مثل مرحوم آقای صدر قائل به او بود، این بود که در ضمن عقد بیع نسیه شرط میکنه که اگر دیر اقساط را دادی جریمه بشی. ایشون میگه که اون شرط فه شرط این است که اگر دیر اقساط دادی باید اون مقدار بیشتر پرداخت کنی. ایشون میفرماید که در از روایات استفاده کردیم دو چیز ربا و حرام است. یک، زیاده‌ای که در ضمن عقد قرض می‌گیرند، این حرام است. دو، زیاده‌ای که در رابطه با امهان می‌گیرند، زیاده به ازای امهان، یعنی اذن میدهد طلبکار در تأخیر اداء دین به شرط پرداخت سود، صحیحه محمد ابن مسلم باب سی از ابواب الدین علی ما ببالی فرموده است سألته عن الرجل للرجل علی الرجل دینون فیقول انقدنی بعضن و اؤخر لتا فی البقیه اؤخر لک. حضرت فرمود لا بأس ما لم یزد علی رأس ماله. این که اذن میدهد در تأخیر اقساط امهال میکند جائز است به شرط این که بیشتر از مقدار دین نگیرد. بعد حضرت فرمود فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون. آیسته از فرموده خب این صحیحه محمد ابن مسلم اخذ زیاده به ازاء امهال را ممنوع کرده. چه ربطی داره در اخذ زیاده عقوبتن لتأخیر فی ادائل اقساط؟ نه این زیاده در قرض چون در بیع نسیه شرط شد، نه زیاده به ازاء امهاله. ولذا جریمه دیرکش مورد قبول برخی از فقها است، اما بسیاری هم قبول ندارن. ما نه امهال نیست، امهال نیست، ولذا میگن جریمه دیرکش. ولیکن بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی این جریمه دیرکش رو هم حرام میدونن. ما هم همین نظر رو داشتیم، میگفتیم در همین صحیحه محمد ابن مسلم حضرت تعلیل کرد، فرمود لا بأس ما لم یزد علی رأس ماله فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون. ظاهرش اینه که دائم بیشتر از رأس المال بگیرد ظلم اطلاق داره، ولو به اسم جریمه دیرکت بگیرد. خب حالا ما چون این جریمه دیرکت رو نامشروع میدونیم، مگر بگن ضرورت هست و چاره ای نیست، ضرورت هم که فقط حکم تکلیفی را عوض می کند، بانک را مالک نمی کند.
نه بعد این ظلمه. اما از ابتدا خود این آقا متعهد میشه که اگر
من هم همین عرض میکنم، همین رو عرض میکنم، اگر خب اینم هزینه در ضمن عقد این کار رو انجام میده.
نه امهال در ضمن عقد نیست، امهال بعد از عقد. اما امهال نه بیشتر از سود باشه،
یعنی چی بیشتر از سود؟
بیشتر از سود
نه، بیشتر از مقدار، نه بابا، نه بیشتر از مقدار دین، بیشتر از مقدار دین. اینه که این حرف رو چی گفتی هم؟ چی گفتی هم؟ تنبیه بر نحوی شد. شرط ضمن العقد میگه اشکال نداره، میگه اگر دیر دادی جریمه می شوی و باید ولو 1% بیشتر بدهید. اینو در البنک اللاربوی فی الاسلام مطرح کرده شد. حالا پس به نظر ما این جریمه دیرکرد ها اشکال داره، حالا در وام ازدواج که درست نیست. این بخش از پول ها که به بانک میاد قابل امضا نیست و ملک بانک نمیشه. یا مثلا
بله
یا مثلا یک سری از معاملات بانک ها اشکال داره، مثل وام جعاله. وام جعاله میره آقا میگه خونه میخوام تعمیر کنم، این قانون چیه؟ میگه آقای بانک، این امر تبیتی فلکه علیه ملیونین تومانن به اقساطن. با این یه قبول کردم، اما من بیکار نیستم، تو را وکیل کردم با پرداخت این 1,000,000 از جانب من، خودت برو خانه را تعمیر کن. 1,000,000 رو میده به این آقا، این آقای جائل شد وکیل عامل. خب همونطور که آقای سیستانی فرموده، ما همچو جعالهی در میان اغلا نداریم. من به شما بگم ان رددت علی عبدی فلک الف درهم، شما بگید من خیلی گرفتارم، انت وکیلی، برو خودت بگرد این 500 درهم رو هم بگیر، برو بگرد عبدت رو پیدا کن به وکالت از من. اغلاییه جائل، جائل خودش بشه عامل، فقط اسمش اینه که من از طرف توی بان این کار را میکنم. میگه من به شما میگم ان رددت علی عبدی، عبدی ندید بگید سیارتی، که مثال روز باشد، به روز باشه مثال. ان رددت علی سیارتی فلک علی 1,000,000 تومان به اقساط، به اقساط اجازه بدید. بعد شما میگید که آقا میدونم خرج داره گشتن، باید بری آگاهی شهرستان ها، بیا این 500,000 تومان رو بگیر وکیل من باش، برو خودت بگرد ماشین رو پیدا کن. بندم میرم این آگاهی، اون آگاهی به وکالت و نیابت از شما، بالاخره ماشین رو پیدا میکنم. بعد شما 1,000,000 از من میگیری، شما چه کار کردی؟ فقط 500,000 تومان اولش به من دادی، الان میخوای 1,000,000 بگیری. همچو جعاله ای ما در میان اغلا نداریم، ولی زمان همونطور که آقای سیستانی میگه اینا باطله. باطل شد یعنی که، یعنی این آقایی که 500,000 تومان از بانک گرفت فقط همونو ضامنه، مازاد رو که به بانک میده به زورم میده، چون اگر بهش بگن لازم نیست بدی هیچ وقت نمیده، اون زیادی میشه حرام و ملک بانک نمیشه. این پولهاییست، این پولهاییست که به ناحق میاد تو بانک. باز اجازه بدید پولهای دیگری که به ناحق میاد تو بانک حساب کنید.
اگه این باز فکر
اینها اشکال جنبی، پول رو هم گرفتی رفتی باش موتورسیکلت خریدی، حالا اصلا رفتی با این پول تعمیر کردی خانه رو، چه رفتی داره به بانک؟ شما تعمیر کردی، آخه بانک چه کرد که جور بگیره؟ اجازه بدید، حالا اجازه، حالا اجازه، نخه قانونش همینی که هست کردم. ما حالا میخواییم یک اشارهی بکنیم به این که این پولهایی که به بانک ها میاد برخی حلال طبق معامله شرعی، برخی رضای طرف هست، برخی نه، معامله صحیحه و نه رضایت دیگران هست. یکیش جریمه دیرکت بود، یکیش این زیادی که در وام جعاله، یکیش هم این وام هایی که معمولا به اسم وام مسکن میدن که معمولا در مقام اجرا و غیر شرعی. چطور؟ برای اینکه عرض کردم نوع این وام هایی که به اسم وام مسکن، وام خودرو میدن، عملا مطابق با موازین اجرا نمیشه. همین وام مسکن، وام مسکن چه شرعی؟ موقعی که واقعا این آپارتمان را که شما خریدید رفتید بانک میخواید از بانک به اصطلاح وام بگیرید، قراردادتون با بایه فرق بشه، خونه و این آپارتمان بشه ملک بایه، برگرده به ملک بایه. بانک از بایه بخرد این آپارتمان را ولو سه دنگان را مثلا نقد، بعد به شما بفروشد اقساط، در حالی که یک بار برید از بانک مسکن وام بگیرید خواهید دید اصلا نه کارمند بانک میگوید به متقاضی که ما این کار رو میکنیم و نه متقاضی اگر هم بشنوه قبول میکنه، به متقاضی بگن آقا فسخ کن قرارداد خریدت را از این بایه. میگه فسخ کردم. یه وقت بایه میگه بسیار خب، منم دیگه آپارتمان رو به بانگم نمیفروشم، تو هم که فسخ کردی مال خودم به کم برابر قیمت تو بنگاه میرم دو مرتبه میفروشم. و این مشتری اون وقت حرف دلشو میدنه، میگه بابا این حرفا چیه، ما اینا بهانه است برای اینکه پولی از بان بگیریم، ما چند ما گشتیم دنبال این آپارتمان، پیش خرید کردیم، چند ما گذشته گرون شده، من بابام بیاد بگه فرق کن این معامله این آپارتمان رو فرق نمی کنم. پرونده یه بان تشکیل داده برای اینکه به ما وام بده. برید از 100% متقاضی های بانک مسکن سوال کنید، اگر قبول کردن این مقرراته فرق می کنن و واقعا این آپارتمان بر می گرده به ملک بایه، اگر هم بشنون که نمی شنون و قانون رو نمی دانن، اگر هم این دیگه چیزیست که من خودم در جریان یک وام بودم، کسی می خواست بگیره در جریان ریز کارش بودم و کاملا احساس کردم غیر شرعی بودن رو، برای اینکه اصلا تفهیم نمیشه به طرف این مطالب، اگرم تفهیم بشه قبول نمیکنه. به اون میگن آقا وام میخوای 18 ساله باید قسط بدی، این قسط سودش میشه، نمیدونم 15 ساله میخوای قسطشو بدی، این قسط سودش، اینا رو بهش میگن، تموم میشه میره چکم مینویسه بانگ رو میده دست طرف و خب این اجازه بدید در اجرا بانگ کی بخره؟
مثلا ماشین بانگ رو
نه مستن رو بانگ از کی میخره؟
از بایه.
پس باید اون مبایعه نامه‌ای که اون بایه با این مشتری داشت فسخ بشه، باید فسخ بشه تا بتونن این آپارتمان رو از بایه بخرن برای بانک. و قطعا این آره اجازه بدید وام خودروش هم همینطوره، اون نمیشه. اجازه بدید خیلی تو این بحث معطل نشین، فقط میخوام ذهنتون یه مدار روشن بشه تا این معاملات غیر شرعیه بانک ها ببینید منشأ مجهول المالک شده و اینا از کجاست. حالا اجازه بدید آقایون میگن قانون بانک مسکن این نیست، ولی آقایون میگن اصلا بانک میاد از این مشتری میخره، این قطعا باطله. چرا؟ برای اینکه این بیع العینه میشه که من مشتری آپارتمان را به این بانک میفروشم 5 میلیون و مسلم شرط ارتکازی است که دو مرتبه بانک اونی رو که خریده به خود من بفروشه اقساطی به 12 میلیون و این مسلم باطله، روایت داریم باطله. در بیع نقد و نسیه اگر من ملکم را به بانک بفروشم نقد، شرط کنم که بانک دو مرتبه به من نسیه بفروشد، باطله، قطعا شرط میشه. و لذا اگر بانک اجازه بدید بانک وقتی شما گفتید فروختم این آپارتمان را به شما یه بانک 5 میلیون، بانک گفت بسیار خوب خریدیم، بفرما برو، اینم 5 میلیون، برو خونه رو تحویل بده، کدوم مشتری قبول میکنه؟ میگه مرد حسابی این آپارتمان من 100 میلیون قیمت داره، من مگر خول شدم بیام به تو بفروشم به 5 میلیون؟ شرط میکنه. حالا اجازه بدی، حالا فکر بکنی، اجازه بدی، اجازه بدی، حالا اجازه بدی فکر کنید، اجازه بدی، اجازه بدی. این یه لحظه اجازه بدید دیگه، اجازه بدید رو این فرضا فکر کنید ببینید اگه راه حل به ذهنتون میاد. اجازه بدید تو همین وام خودرو هم قانون رو ممکنه قطع نظر از جریمه دیر که شرعی باشه. چجور؟ با این میگه برو از جانب من یک ماشین بخر و بعد از من بخر به اقساط، این اشکال نداره، ولی شرطش اینه که بعد از حلول اجل بانک به این مشتری بفروشد این ماشین را. چون تاریخ داره میگه این ماشین رو که بانک میخره 20 روز دیگه وقت تحویلشه، قبل از این که وقت تحویل برسه در بیع سلم جائز نیست مشتری که بانک است این ماشین را قبل از حلول اجل به دیگران بفروشد، در حالی که تمام کاراشو تو بانک میکنن، نقل و انتقال ها همه انجام میشه، بعد تازه چک میدن در وجه ایران خودرو. اصلا دیگه وقتی وجه ایران خودرو چک داد بانک دیگه کاری نداره به شما، همون روز اول. بعد میاری چک و ایران خودرو میگه 20 روز دیگه بیا ماشینتو تحویل بگیر. چه این کار رو میکنن که بانک شما رو وکیل کرده و شما واقعا آدم خوبی هستی، به وکالت هم عمل میکنی، رفتی ماشین رو خریدی برای بانک، ماشین شخصی اگر باشه حالا باز مشکلش کمتره، ماشین کلی معمولا میخرن، ماشین کلی رو باید عجل بیع سلم برسه تا بتواند بانک بفروشد به شما. چه این کارو میکنن؟ ولذا این معاملم خارجن نوعاً دچار مشکله، تا چه برسه به این مضاربه ها که میرن فاکتور سوری میبرند و اینا. حالا اونا رو کار نداریم. خب این سودهایی که بانک جمع میکنه از این پولا، اینا هیچ کدوم طرف ها که سود میدن رضایت ندارن، بر اساس معامله شرعی هم نبوده. خب این میشه مجهول المالک بنابر این نظریه مجهول المالک. حالا ما حرفمون اینجا اینه، ما اشکالی که داشتیم این بود که چرا ما در مورد بانک که بالاخره برخی از پولها مال خودش شد ولو برخی دیگر حرام بود، شکی نداریم برخی از پولها که در بانک هست حرام مسلم هست، اما بسیاری از پولهای بانک حلال و مال بانک شده با امضای حاکم شهر. خب چرا قاعده ید جاری نمیشه در مال بانک؟ این یه شبهه‌ای که هست. بگیم شخصیت حقوقی بانک ید دارد بر این اموال، اون مقداری که علم داریم که حرام است نمیتونیم بگیریم. اما کی ما علم داریم؟ ما فرض کنید 30 سال است، 25 سال است با بانک ارتباط داریم با کم و زیاد، نه علم اجمالی پیدا کردیم نه علم تفصیلی پیدا کردیم، نمیخواییم هم پیدا کنیم علم اجمالی یا علم تفصیلی، علم پیدا نکردیم که اون پولی که میگیریم یا گرفتیم بخشیش مشتمل بر حرام بوده، شاید از اون پولهای حلال بوده که به ما دادن. قاعده یدم جاری میشه. این اشکالی که ما مطرح کردیم. به نظر ما اونو نمیتونیم. اگر واقعا ببینم از یه آقایی همونجا جلوی چشم من جریمه دیرکرد گرفتن، سود گرفتن به غیر وجه شرعی، بله نمیتونم بگم. ولیکن این فرض شما فرض نادری است. اگر همچنین فرضی پیش اومد، برید یک ساعت دیگه بیایید پول بگیرید از باج. حالا به قول ایشون ممکنه توجیه بکنیم، بگیم حالا فعلا این مقروضه و حالا اصل قرضش رو هم نداره. حالا به هر حال ما سوالمون یه، چرا آقا این قاعده یز جاری نکنه؟ حالا این خویی ممکنه بفرماید که آقا من اصلا هیچ یک از معاملات بانک‌ها رو تنفیذ نکرده، نه عقود توظیف رو تنفیذ کرده بودم، نه معاملات حتی شرعیه بانک‌ها رو تنفیذ کرده بودم، همش مجهول المالک. که ما اشکال میکردیم پس اون پول‌های نو میشه جز مباهات اصلیه. ولی آقای سیستانی که تنفیذ کرده چرا قاعده یزجاری نمی‌کنه؟ ما تو ذهنمون میاد که این دل اغلا بعید نیست قاعده یزجاری باشه، فقط یه شبهه‌ای که هست شاید بر اساس این شبهه قاعده ید رو جاری ندونستن اینه که میبینن شخصیت حقوقی که خودش که استیلاء نداره بر اموال موجود در صندوقش، متولی شرعی ید ندارد، در اختیارش نیست این اموال، نشسته تو گوشه خونه. فرض اینه شما متولی شرعی رو کی میدونی؟ متولی شرعی اگر سرپرست حکومت باشه او حرفی نیست، او ید داره، او مشکل نداره، او اصلا کاملا مشکل حله. ولی همش هی ذهنتون نره تو یک کشوری که به حمدالله حکومت اسلامی دارد، ذهنتون رو یه مقدار باز کنید. کشورهایی که حکومتشون حکومت شرعی نیست، که بسیارن این حکومت ها، و حالا طبق نظر خود این مراجع که حالا خیلی فرقم نمیذارن بین حکومت ها، بنابر این شد که این متولی شرعی ید ندارد بر این اموال، مطلوب اختیار است. اونی که سرپرست بانک متولی شرعی نیست، از داده که نه اینکه او رو نصب کرده به عنوان متولی، گفته معاملات شرعیه توی غاصب ممزاست. اصلا میگه اصلا خطاب بهش بکنه ایها الغاصب انفقت معاملاتک الشرعیه. نه وکیلش نمیشه. شبهه‌ای که مطرح ممکنه بشه اینه، مثل این میمونه شما متولی شرعی یک موقوفه‌ای بودید، یک مؤسسه خیریه، اما وقتی داشتی میرفتی گاف صندوق، وقتی یعنی نمیرفتی که، یک آقای اومد به زورش گفت از اینجا باید بری، حق نداری اینجا پا بگذاری، غاصبانه نشست جای شما. اما یک غاصب موفقی، چون وقتی تو داشتی میرفتی گاف صندوق این مؤسسه خالی بود، بعد از یک سال از سرپرستی این غاصب محترم پولهای اون گاف صندوق مؤسسه تریز شده، حالا یه سری این پولها بابت نزولیه که گرفته، یه سری این پولها بابت پولهای بداهقیه که گرفته، اما بخشی از این پول ها هم ممکنه بر اساس ملکیت شرعیه به وجود آمده باشه. چرا؟ برای اینکه شما را وقتی که بیرون کردن می اومدن ازتون می پرسیدن آقا ما چه کار کنیم، می گفتی من معاملات شرعیه این قاصب را امضا کردم. بعد از یک سال بالاخره دوندگی کردید و این قاصب را بیرون کردید، دو مرتبه با سلام و صلوات شما را آوردن این مؤسسه، دیدید که بابا این گاف صندوق پر پوله. خب میتونید قاعده ید جاری کنید بگید که اون مقدار که یقین داریم مال دزدی، اونا رو صدقه میدید. اون نوشته روی یه اسکناس نوشته که هر کی بخوره خرومش باشه. خب معلومه که طرف راضی نبوده، آید صدقه میدید. اما بقیه پول ها قاعده ید. ما تو ذهنمونه که بعید نیست قاعده ید در سیر اوغلا جاری باشه، چون عرفاً در این صندوق مؤسسه در اختیار مؤسسه است. ولی لقائل ان یقول شاید نظر آمینم همین باشه که قاعده ید تو اشخاص جاری میشه. این شخصیت او که ید نداره، استیلا نداره، استیلا رو متولی داره اون غاصب که متولی شرعی نبود، اصلا یدش ید شرعی نبود. شما هم که تو این یک سال ید نداشتی، چه قاعده یدی بخواییم جاری کنیم؟ این شبهه‌ای که ممکنه مطرح بشه. و به این خاطر علی ظاهر آی سیستانی قاعده ید جاری نمی کنن و الا وچی نداره قاعده ید جاری نکنیم. ما این شبهه رو ولو ضعیف نمی دونیم، اما لا یبعد ان یقال که در سیره اقلائیه اموالی که در مجموعه مؤسسه حقوقی هست عرفاً میگن ید داره اون مؤسسه حقوقی برو، یعنی این اموال در اختیار این مؤسسه هست، عرف اینو میگه. ولذا من میگم نه، خود شخصیت حقوقی این مؤسسه بگیم ید دارد. البته با ممکنه بگید با اون جمودها و با اون سختگیری های قبلی ما این حرف جور نمیاد، یک کمی بوی روشن فکری میده. ولی خب حالا بعید نیست ید نداشت، ید شرعی نداره، یدش اعتبار نداره، قاصبه. یاد اون که یاد حالا اون که بحث دیگه این میشه. خب این پس قاعده ید اینجا این شبهه رو داره. حالا از این بگذاریم، قبل از این که ادله اساسی ابطال نظریه مسئول المالک رو ببینیم، اون تا حالا ما بنایی بحث کردیم، گفتیم مشکلات نظریه مسئول المالک اینه، با قاعده ید هم ممکنه درست کنیم. نخیر، اشکالاتی است که هر کس بخواهد نظریه مدخول المالک رو تطبیق کند کم و زیاد این مشکلات رو مواجه میشه. منتها عرض کردم کسانی که مثل آقای خویی میگن مدخول المالک مصرفش صدقه بر فقرات که مشکلاتون بعضها فوق بعض، اگر نظر آقای سیستانی رو بگیم که مصرف مجهول المالک به ید حاکم شرعه، یه مقدار مشکلات کم میشه. حالا اجازه بدید پس حالا که اشاره به این مطلب کردیم، وجه مبنای آقای سیستانی رو که میگه مجهول المالک امرش به ید امام هست و مصرف خاصی ندارد مثل ارث و مال وارثه، اینو عرض کنیم. اگر فرصت بود یه نکته دیگه هم میگم، فرصت نبود میمونه برای فردا. آی سیستانی به این روایت معتبره استدلال میکنه، باب هفت از ابواب لغته حدیث یک، معتبره داوود بن ابی یزید وسائل الشیعه. قال رجلن عن ابی عبدالله قال رجلن اینی اصبت مالن ولو اصبت صاحبه دفعت الی. تا اینجا میرسه، چون مجهول المالک بود حضرت فرمود والله ان لو اصبتهو کنت تصبتهو الی، اگر صاحبش را پیدا بکنی به او میدهی. قال ای والله، قال فانا والله ما له صاحب غیری، فذهب فاقسمه فی اخوانک ولک الامن مما خفت منه. خب مورد مجهول المالک بود دیگه، والله بابا این که محتمل نیست امام بفرماید که این مال شخصی من است. بعد بفرماید ولک الامن مما خفت منه دیگه. بابا اگر امام بفرماید بابا این مال ارث پدر من بود، مال خودمه، دیگه ولک الامن مما خفت منه نداره دیگه. نه ولک الامن مما خفت منه یعنی شرعا اگر به من بدی دیگه کار تمومه. یعنی ولی اگر مال شخصی بود جای توهم این نبود که طرف احساس خوف بکنه. امام که دروغ که نمیگه، نعوذ بالله. اگر مال شخصیش بود میفهمید مال منه، تو کوچه گم کردم، خدا پدرتو بیامرزه پیدا کرد. این که محتمل نیست، اون نه علامتی بیان کرد. و امام هم میفرماد به من بده خیالت هم راحت باشه. این ظهور عرفیش اینه که مال مجهول المالک بود. حات مطمئن بشه که حرف میزنه و عمل میکنه. بعد حضرت دید نه، مطمئن شد که او قبول میکنه، فرمود فانا والله ما له صاحب غیری، یعنی مال مجهول المالک صاحبش امام است، مثل این که ارث من لا وارث له صاحبش امام است. بعد حضرت یک مطلبی تعیین کرد، فرمود برو بین برادرانت، برادران دینیت تقسیم کن. این معلوم میشه مال مجهول المالک امرش بید امام است و طبق مصالح عامه عمل می کند. یک مصرف صدقه بر فقرا است و اصلا صدقه بر فقرا در مجهول المالک دلیل ندارد. یه قضیه خارجیه بوده، امام در یه روایتی که در باب همین باب هفت حدیث دو نقل میکنه، یه موردی بود امام فرمود برو صدقه بده. بگیم تمام این مجهول المالک های بانک رو باید صدقه بدیم به فقرا، تمام اموال بنیاد مستضعفان رو باید صدقه بدیم به فقرا، این اصلا اطلاقی ندارد. ولذا حق با های سیستانی، ولی مشکل های سیستانی هم حل نمیشه، بازم مشکلات مجهول المالک هست. تتمه کلام انشاءالله فرمید.